سلام، من مهشید نذیری هستم و اینجا بالا ویزیونه و این برنامه از مجموعه گفت و شنید انتقادی خواهد بود درباره احزاب و گروه های سیاسی در ایران، جستاری در احزاب سیاسی در ایران. اگه خوش آمدید به بالا ویزیون، اگه اجازه بدید من مختصری توضیح بدم درباره این مجموعه برنامه ها. جستاری در احزاب سیاسی در ایران، 2 سال پیش وقتی که اولین برنامه های بالا ویزیون پخش شد و ساخته شد به اصطلاح، این ایده هم شکل گرفت که گفتگوی روشمند و هدفدار با احزاب و گروه های سیاسی و همچنین شخصیت های سیاسی در ایران داشته باشیم. این ایده در بالاترین مطرح شد و بعد از اون، بعد از برنامه ریزی های مختلف، بالا ویزیون یک فراخوانی منتشر کرد و پس از اون بعضی از احزاب و گروه های سیاسی اعلام آمادگی کردن که در این برنامه ها شرکت بکنن. جبهه ملی ایران یکی از این گروه هاست که ما از اونها دعوت کردیم در بالا ویزیون حضور پیدا کنن، با ما و شما گفتگو کنن بعد پرسش هایی که در این زمینه وجود داره درباره فعالیت های این جبهه و کارکرد این جبهه، سازمان، کارهای سازمانیشون و موارد دیگه توضیح بدن برای ما. همونطور که میدونید جبهه ملی ایران در سال 1328 به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری شد و همونطور سازماندهی شد و پس از اون هم طبیعتاً در طول 60 و چند سال گذشته با فراز و نشیب های مختلفی روبرو بود در شرایط مختلف سیاسی در ایران پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، اما نهایتاً تا به امروز علاوه بر جبهه ملی ایران که در داخل ایران فعالیت میکنه، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور فعال هستند. 2 شاخه اصلی دارن، شاخه اروپا و شاخه آمریکا. ما از 2 تن از اعضای هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی در اروپا دعوت کردیم در این برنامه حضور داشته باشند. آقای حمید صدر، ایشون علاوه بر اینکه عضو هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی در اروپا هستند، نویسنده و تحلیلگر سیاسی هم هستند، عضو کانون نویسندگان ایران از ابتدای تأسیس بودن ایشون و در حال حاضر در ساکن اتریش هستند و پیش از اینکه به اتریش برن 2 تا کتاب منتشر کردن، 2 کتاب قصه و 1 رمان در ایران منتشر کرده بودن. صاحب جوایزی هستند در داخل ایران و خارج از ایران و از سال 1349 عضو جبهه ملی بودند و در حال حاضر هم کتاب‌های مختلفی از ایشون به زبان‌های مختلف و از جمله به زبان آلمانی منتشر شده. آقای صدر، خوش آمد میگم به شما، ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در این برنامه شرکت کردید.
سلام خدمت شما و خدمت بینندگان شما. بفرمایید سوال بفرمایید جواب بدیم. ما
خواهش میکنم حتما، اگه اجازه بدید پیش از اینکه سوال جواب رو شروع بکنیم، من مهمان دیگر برنامه‌مون رو هم معرفی بکنم. یکی از اعضای جوان جبهه ملی ایران، آریا خسروی. آریا هم عضو هیئت اجرایی سازمان‌های جبهه ملی در اروپا هست و آریا خب طبیعتاً سنش هم جوان‌تر هست، بعد از انقلاب به دنیا آمده و سالهای زیادی رو در داخل ایران نبوده، در کشورهای مختلف زندگی کرده. آریا هم در حال حاضر ساکن اتریش هست و در اونجا تحصیلاتش رو در رشته های IT و اقتصاد به پایان رسونده و فعالیت های مختلف اجتماعی و دانشجویی داشته. از پایه‌گذاران تشکل‌های گوناگون حقوق بشری هم بوده. آریا خسروی، خوش آمدی به گالاویزیون و ممنون از وقت.
من هم درود می‌فرستم به شما مهمان گرامی و بینندگان عزیز، با تشکر از شما در خدمتتون هستم.
خواهش من ممنون. آیا از بینندگان عزیز گفتی؟ من تشکر میکنم از شما کاربران بالاترین و کسان دیگه که دارین این برنامه رو میبینید. ازتون دعوت میکنم اگر میخواید در برنامه شرکت بکنید میتونید با صدا و تصویرتون به این صفحه گوگل هنگاوت به این اتاق بپیوندید و اگر سوال دارید از مهمانان برنامه مطرح بکنید و اگر هم نمیتونید روی پست بالا ویزیون در اون صفحه سوالاتتون رو از مهمانان برنامه بنویسید. من سعی می‌کنم حتما در طول برنامه از اونها بپرسم. اما آقای صدر اجازه بدید بحث رو آغاز بکنیم که صحبت زیاد هست و وقتمون هم طبیعتاً محدود. اما اینکه یکی از مسائلی که خب مطرح هست درباره سازمان‌های جبهه ملی ایران خارج از ایران، این ارتباطش با جبهه ملی اصطلاح شد، حالا من نمیدونم بتونیم مثلا از کلمه اصلی استفاده بکنیم یا نه، ولی اون چیزی که در ایران فعال هست، چون در موارد مختلف اظهار نظرهایی شده از جمله رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران، گفته بودن که جبهه ملی ایران در خارج از کشور هیچ تشکیلاتی نداره، ولی گفته بودن اگر هواداران جبهه تشکیلاتی رو، من نقل به مضمون میکنم، اگر تشکیلاتی رو شکل میدن و فعالیتی میخوان بکنن، خواسته بودن که این فعالیت ها حتما در چهارچوب به اصطلاح منشور جبهه ملی ایران باشه. سوال اولم از شما اینه که جبهه ملی ایران در خارج از کشور و شاخه اروپا که شما الان در اون فعالیت هستید، فعال هستید، چه ارتباطی با جبهه ملی ایران داره؟
ارتباط اول این که برجام ما به خصوص کسانی که مدت طولانی در این نهضت فعالیت داشتن، آشنایی و اعتماد متقابل بین ما هست. دوستان رو در سالهای مختلف در فعالیت‌های مختلف اسمشون شنیدیم و در جریان افکارشون هستیم. از نظر تشکیلات سیاسی اینجور مقرر شد که تشکیلات سیاسی ایران و تشکیلات ما در خارج به صورت مجزا عمل بکنن و مسئولیت ما در قبال اونا و مسئولیت اونا در قبال اعمال و حرفایی که ما میزنیم، چه از نظر امنیتی، چه از نظر مسائل دموکراتیک، چون ما اینجا این حق رو داریم برخلاف اونا که اینجا جمع بشیم، کنگره برگزار بکنیم، هیئت اجرایی تعیین بکنیم، مصوبه بکنیم. اونها همونطور که اخیراً هم اتفاق افتاد، حتی ناتوان هستن که توانا هستن، منتها جلوشون گرفته شده که حتی یه جلسه پلنوم بذارن. و به خاطر این از نظر فکری و منشور و اهداف راه ما راه مصدق است. استقرار حاکمیت ملی و حکومت قانون هدف جبهه ملی ایران است و غیره. در یک سو عمل میکنیم و در بسیاری از موارد از نظر ذهنی و از نظر فرهنگی ما در یک بستر هستیم. اون را سازمان مادر ما خطاب میکنیم و برامون هم خیلی اهمیت داره که هنوز صدای جبهه ملی در داخل کشور وجود داره. به مناسبت‌های مختلف اگر وزارت اطلاعات اجازه بده و جریانات دیگری بگذارند، میتونن هنوز اعلامیه بدن و این برای ما خیلی جای خوشبختیه.
پس شما هیچ ارتباط سازمانی و تشکیلاتی با جبهه ملی در داخل ایران نداره؟
بله، اینطوری درست تره. این تصوریه که ما داشتیم و به دلایلی که خدمتتون عرض کردم همچنان هم بر سرش هستیم تا اینکه شرایط و جو ایران عوض بشه، فضای سیاسی آماده بشه، به طور حد اعضای شورا در آمریکا و اروپا با اعضای شورا در داخل کشور جلسه مشترکی خواهند گذاشت و از این وضعیت ناجور میایم بیرون. ولی فعلا تا اون موقع یه مقداری وقت زیاد.
بسیار خوب آقای صدر، اجازه بدید پس پیش از اینکه وارد بحثایی که در مورد اساسنامه و منشور جبهه ملی ایران، برای اینکه هم بینندگانمون بیشتر آشنا بشن و هم شاید ابهاماتی که وجود داره دربارش یا برای ما به وجود اومده رو بخوایم مطرح بکنیم. از آریا من بخوام که برامون یه مقدار توضیح بده درباره حالا فعالیت‌های سازمانی و تشکیلاتی جبهه ملی ایران در خارج از ایران، که شما گفتید خوشبختانه شرایطی فراهم هست که این کار انجام بشه در خارج از ایران، و آیا خسروی برامون بگو که آخرین باری که کنگره جبهه ملی ایران در خارج از کشور برگزار شد کی بود آخرین کنگره و چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، ببینید جبهه ملی خارج از کشور خدا رو شکر به این مسائل تشکیلاتی به شدت اهمیت میده و خلاف دیگه سازمان ها من فکر میکنم و احزاب به یک دلیل واضح، و این که اصولا جامعه ما یا حالا به دلایل مختلف حالا فشار استبدادی چند ساله که بوده، شاید میشه گفت حداقل این 100 ساله اخیر، کلا جلوگیری میشده از هر تشکیلاتی. منتها اینجا ما یک فضایی داریم در خارج از کشور که میتونیم این تشکیلاتی عمل کردن رو تمرین بکنیم و خب از این مسئله هم استفاده کردیم. یعنی راستش دقیقا من نمیتونم، بعد از آقای صدر بپرسم، دقیقا نمیدونم، نمیتونم بگم که کنگره چی بود تاریخش، بخاطر اینکه انقدر ما جلسات مختلفی داریم که مثلا یادم میره کدوم بود، ولی ما میتونم بگم در هر سال دو جلسه رسمی داریم و حضوری داریم به دلایل مختلف، از جمله تولد دکتر مصدق تا برای مثال یک، اگه اشتباه نکنم آخرین کنگره جبهه ملی هم در نزدیک در آلمان نزدیک شهر کارلسروه بودش.
بله، حالا آیا از آقای صدر می‌خوایم در این باره مختصری برامون در مورد این تاریخ ها هم بگن که آخرین بار که این کنگره تشکیل شد و این ها؟ اما یه سوال من دارم، من پیش از برنامه با آقای صدر داشتم صحبت می‌کردم، ایشون گفتن که از 22 سالگی پیوسته بودن به جبهه ملی و تا الان هم دارن فعالیت می‌کنن. به هر حال جبهه ملی سازمان سیاسی خیلی قدیمی هست. چرا تو به عنوان یک جوان فکر کردی که اصلا بخوای تو این حزب فعالیت بکنی و نخواستی که جذب سازمان‌ها یا گروه‌های دیگه بشی با توجه به محدودیت‌هایی که درباره فعالیت این حزب در داخل ایران هم وجود داره؟ اصلا چرا یه جوان باید این کارو بکنه فکر می‌کنی؟
بله، خب من برای خودم یه قول که تکلیفی رو گذاشته بودم پیش روم که چرا من نه، اگر قرار باشه که هر کسی کاری انجام نده مخصوصا بعد از این تو این 4-5 سال اخیر، پس چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ با توجه به پیشینه جبهه ملی و متعادل بودن این سازمان و تمام بیانیه‌هایی که در طول 50-60 سال اخیر دادن، به قول معروف نه خیلی افراطی عمل کردن نه تفرید در کارشون بوده، برای من نه تنها قابل قبول بوده که باعث افتخار بودش که وارد این سازمان بشم. البته خب اوایلش خب خیلی به روی خودم نمی آوردم، چون دوست نداشتم، که دوست داشتم مسئله دو طرفه باشه، که اتفاقا همین صورت هم بود، یعنی هم دوستان عزیز در جبهه ملی تمایل داشتن که من در این سازمان عضو بشم و هم من با توجه به هم که گفتم اصولا مواضعی که همیشه جبهه ملی در طول تاریخ دوران حیاتش گرفته برای من خیلی خوب بود، خیلی معتدل هستم.
بسیار خوب. خب آقای صدر، شما برامون از آخرین کنگره و تصمیماتی که در اون زمینه در اون کنگره گرفته شد بگید و اینکه کنگره بعدی کی خواهد بود؟
کنگره قبلی در ماه نوامبر در شهر کل انجام گرفت، کنگره جبهه اروپا بود. کنگره بعدی هنوز تصمیم قاطعی گرفته نشده، ولی حدساً احتمالاً در ماه آوریل یا در ماه می اروپایی خواهد بود که در آمریکا باشه یا در اروپا باشه، این هنوز قطعیت پیدا نکرده. و در این کنگره ها ما بر زمان آماده شدن کنگره نظرات رو از اعضا و گروه ها و هواداران جمع‌آوری میکنیم تو خارج از کشور و این نظرات رو به صورت نوشته و کتبی نمایندگان به کنگره میارن. اونجا در مورد یک کمیسیون داریم اسم کمیسیون خطنامه ها، در اون کمیسیون بحث میشه و این مصوبه میشه، یعنی اینکه کنگره بهش رأی خواهد داد. این میشه نظر جبهه ملی در مورد موارد خاصی که در ایران در جریانه، غیر از مسئله انتخاب مجدد هیئت اجرایی ها و جلسه شورای عالی و مسائل اساسنامه‌ای و مسائل مالی و مسائل روزمره. این مهمترین اقدام ماست به عنوان یه جریان سیاسی. البته در مورد جبهه ملی باید یه مسئله رو توضیح بدم. ما تعداد هوادارانمون، یعنی در حقیقت تعداد هواداران مصدق در نهضت ملی و احزاب گوناگونی که در بستر این نهضت ملی و جبهه ملی حضور دارند، با دو تا پدیده روبرو هستیم. یک بخش تشکیلاتیه، یعنی شرکت منظم و فعالیت فشرده افراد در یک مجموعه سیاسی با مسئولیت ها، چه عضو باشن چه توی ادیزوی باشن، و یکی هم هوادار. هواداران ما تعدادشون اصلا قابل قیاس با اون قسمت تشکیلاتی نیست. در مورد ایران هم این صدق میکنه، در مورد خارج از زمان
چرا اینطوری؟ در مورد خارج از کشور چرا اینطوریه؟ چرا تعداد خب تو خارج از کشور این مسئله باید کمتر باشه نه؟
نه، همیشه همینطوری بوده. زمان شام وقتی ما اینجا کنگره میذاشتیم در خارج از کشور 30 الی 35 نفر، اون موقع تازه سه بخش میشد جبهه ملی. جبهه ملی آمریکا داشتیم، جبهه ملی اروپا و جبهه ملی خاورمیانه. 30 تا 35 نفر نماینده در این کنگره ها شرکت میکردن. ولی زمانی که در کنفدراسیون و جاهای دیگه فعالیت های کلی داشتیم، تعداد افراد و هواداران ما از 1500 تا 2000 نفر می شدن، حتی در دورانی که خیلی وضع بد بود، یعنی فشار حکومت و تهدید به قطع بورسیه ها و تهدید به زندان و غیره و غیره. در ایران وضعیت اونطوری که در قبل از انقلاب شما دیدین، اتفاقا ما خودمون وقتی موقع جوان بودیم می گفتیم که چرا این محسن های جبهه ملی فعالیت نمی کنن تو ایران. خیلی نگران بودیم که جبهه ملی اصلا به قول معروف عقب بموند بقیه. زمانی که سه نفر نامه، سه تا رهبر جبهه ملی نامه به شاه رو نوشتن و شاه مجبور شد حکومت رو تحت اون فشارهایی که تو جامعه وجود داشت به اعضای جبهه ملی پیشنهاد بکنه، تازه به قول معروف گوشی دست ما اومد که معنی جبهه ملی یعنی چی. از نظر مردمی هم هجوم مردم به سر مزار دکتر مصدق بعد از انقلاب، تعداد هم میگن 1 میلیون 1.5 میلیون، از یا برخی بیشتر، و فیلم ها و مسائلش هست، این رو به ما نشون میده که جامعه ما یک حافظه تاریخی دقیق در مورد جبهه ملی و حرکت مصدقی داره. و از این نظر یه مقداری تفکیک باید بکنن. ما فعالین جبهه ملی هستیم و اون دیگران هواداران هستن، البته به درجات مختلف. بعضی ها هوادار یک حزب و گروه مشخصی هستن، بعضی ها هوادار کلی نهضت ملی هستن، بعضی ها هستن که کلن هوادار مصدق هستن، اصلا زیادم شاید از قیافه ما هم خوششون نیاد.
حالا آقای صدر،
دقیقا
یکی از دلایلی که باعث شد اصلا بالا ویزیون و بالاترین تصمیم بگیره که درباره این برنامه ها رو، این مجموعه برنامه ها رو داشته باشه، همین مسئله است که شاید خیلی از ماها در مورد احزاب و گروه های مختلف شنیده باشیم و حتی فکر بکنیم که هوادار یه حزب یا گروهی هم هستیم، اما وقتی که صحبت از برنامه ها میشه، وقتی از صحبت از اعتقاداتشون میشه، اینکه چه برنامه سیاسی دارن برای آینده، یا اینکه برای اینکه بخوان بخشی از حاکمیت باشن، یا اینکه برنامه اقتصادیشون توی موارد مختلف، هیچ کمتر کسی توی ماها هست که ایده ای داشته باشه دربارش، مگر اینکه واقعا عضو مثلا تشکیلات باشه یا به طور خاص تحقیقاتی کرده باشه و بدونه. بیشتر یک تصویر کلی وجود داره و ما میخوایم یه مقدار این تصویر کلی رو یه مقدار روشنش بکنیم. من میخوام اینجا شروع بکنیم در مورد مسائلی که مطرح شده در واقع اون چیزی که شاید بتونیم بگیم اساسنامه جبهه ملی ایران، که خب سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور هم به اون پایبند هستند و اونها هم رؤوس برنامه هاشون رو منتشر کردن. اون مسائلی که قرار بود در این برنامه های بالا ویزیون مطرح بشه این بود که یکیش این بود که در مورد موضع دینی احزاب و گروه ها صحبت بکنیم و رابطه ای که از نظر این احزاب و گروه ها دین و سیاست و دین و حکومت با هم خواهند داشت. به نظر میرسه که جبهه ملی ایران، اینجور که در نوشته ها ما دیدیم، این هست که و گفته شده معتقد به سکولاریسم هستن، جدایی دین از حکومت، دین از سیاست، و در این باره خب در اصولی که نوشته شده مثلا در اصول هفتگانه جبهه ملی ایران، در عین اینکه تاکید شده بر اصل جدایی دین از حکومت، یه جمله گفته شده و اون اینه که تاکید شده روی حفظ احترام به دین مبین اسلام. این یک مقداری شاید برای حتی خواننده عادی هم که بخواد این اصول هفتگانه رو بشه نگاه بندازه، این سوال برانگیز میشه که چرا روی دین اسلام تاکید شده در حالی که در ادامه گفته که اصل جدایی دین از حکومت.
احترام گذاشتن به عقاید مردم، حالا این عقاید دینی هست، هنری، سلیقه‌ای، هر چی که هست، فلسفیه. این یکی از پایه های جبهه ملی و طرز فکر جبهه ملی، احترام گذاشتن به عقیده دیگران، به دیگر اندیشان، حالا این اندیشه هر چی میخواد باشه. مسئله دوم، یک قسمت قضیه بخش سیاسی جدایی دین از حکومت که اول پایه‌گذار این طرز فکرم با شدت و حدت دکتر شاپور و اختیار بود، بعدها بعضی ها یادشون افتاد که این مسئله اصلا یعنی چی و چه اهمیتی داره. یک بخش دیگه شما مسئله احترام گذاشتنه. در ایران وقتی که شما میگید سکولار، برای بسیاری از آخوندها که در تحمیق مردم نقش خیلی مؤثری دارن، این تصور رو به وجود آورده بودن که این یعنی اینا ضد اسلام هستن یا ضد مذهب شما هستن یا فکر. این تأکید در ایران لازمه که بگیم ما اگر میگیم جدایی دین از حکومت، احترام به عقاید دیگران میگذاریم و احترامی هم به دین اسلام میگذاریم. مسئله بی احترامی به دین نیست و این فکر میکنم در خارج از کشور هم بین ما رواج داره، مربوط میشه به مبنای دفاع از اعلامیه جهانی حقوق بشر و اون طرز فکری که ما عادت داریم توی شهر.
درسته، اما نکته ای که یعنی مثلا اون جایی که سوال به وجود میاد اینه که چرا روی اسلام، البته شما گفتید به خاطر اون حساسیتی که شاید به وجود اومده درباره اینکه حالا شاید مبلغین یا روحانیون مثلا دین اسلام اینجوری گفتن که دینتون در خطره و اینها، شما تاکید کردید روی اسلام، ولی به هر حال این به عنوان این اصول هفتگانه جبهه ملی سوال برانگیز میشه که اگر احترام به ادیان هست، اگر احترام به عقاید هست، چرا فقط روی این یک دین تاکید شده؟ در صورتی که ادیان دیگه هم در ایران وجود دارن، افرادی هستن که به ادیان مختلف پایبندن و اصلا شاید اصلا به هیچ دینی هم معتقد نباشن.
بله، نظر شما از دید انتقادی یه مقدار درست هست. باید با دوستان اگر فرصت مناظره داریم و بحث داریم باشون این مسئله رو مطرح بکنیم. متاسفانه ما در خارج از کشور هستیم، اونا در داخل کشور هستن، اونا حتی در داخل کشور هم نمیتونن یک جلسه رو بتونن بدون اجازه وزارت اطلاعات و غیر برگزار بکنن، چه برسه اینکه بخوام ما باشون یک رابطه مستقیم داشته باشیم. و ولی نظر شما درسته. به نظر من تفاوتی بین ادیان مختلف به هر شکلش در آینده ایران مطرح نیست، به خصوص از طرف یک جریان سیاسی لایک مثل جبهه ملی، چون ممکنه که سوء تفاهماتی ایجاد بکنه. ولی من تا حدودی هم مسئله جبری رو که در ایران هست حاکم هست اون رو هم یه مقداری در نظر میگیرم، چون واقعیت قضیه اینه که شرایطی که ما به عنوان جبهه ملی در خارج داریم با شرایطی که اون دوستان دارن در اونجا قابل مقایسه با هم نیست. ما بسیاری از حرفا هم میزنیم در اینجا که یکیش کافیه که اونا رو اول دستگیر بکنن ببرن زندان و غیره و غیره.
بله، خب اگه اجازه بدید ما درباره همین صحبتهایی که کردیم نظر آریا خسروی رو هم بشنویم. اگر آریا مطلبی رو میخوای اضافه بکنی به این بحث و این نکتهی که مطرح شده.
بله، من بیشتر همیشه سعی میکنم بود عملی داستان رو ببینم و اتفاقا همین مسئلهی که عرض کردین رو وقتی در عمل ما میبینیم به نوعی به جبهه ملی وزن میده. یعنی جبهه ملی از نگاه من سازمانیه که هیچ پسوند و پیشوند مذهبی یا غیر مذهبی و یا ایدئولوژیک نداره و اتفاقا مخصوصا در داخل کشور ما میبینیم بعضی از افراد جبهه ملی بسیار انسانهای مذهبی و متدین هستن. این به این معنیه که وقتی که در یک دایره گرد هم میان به عنوان جبهه ملی، باورهاشون برای خودشون و برای بقیه بسیار قابل احترامه، ولی اون مسئلهی که باعث شده گرد هم بیان، اون مسئله ایران دوستی و رسیدن به وضعیت ایران و برای به قول معروف وضعیت مردم و اون دلسوزی و درد ایران داشتنه. و همیشه
آیا خودت به عنوان یک کسی که به هر حال از نسل جوان هستی فکر نمی کنی که این مسئله و این تأکیدی که در این حالا اصول هفتگانه جبهه ملی شده روی دین اسلام، فکر نمی کنی که این باعث بشه که شاید خیلی از جوانهای دیگهی که خیلی براشون اسلام یا هر دین دیگهی خیلی مسئله زندگیشون نباشه مثلا به این جبهه یا به این نپیوندن و فکر بکنن که همونجوری که اشاره کردی چون به ویژه بزرگان این جبهه ملی معمولا شخصیت‌هایی بودن که شخصیت‌های مذهبی بودن در اجتماع به عنوان شخصیت‌های مذهبی شناخته شدن، فکر نمی‌کنی این باعث بشه که یک بخشی از نیروهای جوان رو جبهه ملی از دست بده؟
ببینید، خب وقتی که تاریخ می‌گذره به قول معروف مسائل مختلفی هم بیشتر روشن میشه. خب ما جوان‌ها هم 1001 ایراد داریم. اگر بخوایم اسم اون متدین بودن رو ایراد بذاریم، اون جوانهایی هم که خب شاید متدین نیستن به نوعی ایرادای دیگه‌ای داشته باشن، ولی اون چیزی که مهمه و قابل تحسینه اینجاست که اون فرد متدین هم هیچگاه به اون فردی که حالا پایبندی به مذهبی هم حتی نداره بی احترامی نمی‌کنه و خورده نمی‌گیره. و اتفاقا در جامعه ایران مخصوصا جوانهای ما این رو باید خوب بدونن که حتی با مخالفینشون بتونن برخورد نرم و منطقی انجام بدن. چه ایرادی داره یک آدم متدین هم در بین ما باشه یا برعکس؟ این اصلا خودش یک تمرین باید باشه برای جوان ها.
بله، ولی خب حالا این صحبتی که داریم میکنیم، من میخوام برم یه موارد دیگه رو هم مطرح بکنم، چون در مورد نظام سیاسی و نظام اقتصادی که جبهه ملی بهش معتقد هست درباره‌اش صحبت کرده و هر حال سوال‌های خیلی زیادی هستش و همینطور در مورد مسائل قومیت‌های مختلف. و اجازه بدید از این بحث به اصطلاح عبور بکنیم بریم مورد بعدی. مورد بعدی در مورد نظام سیاسی مورد نظر جبهه ملیه که اشاره شده که نظام پارلمانی، گفتید که ما خواهان دموکراسی پارلمانی و مجلس قدرتمندیم. یکم در این باره آقای سجر بیشتر برامون توضیح بدید که اون نظام سیاسی دقیقا منظور جبهه ملی چیه از اینکه نظام پارلمانی میخواد؟
ببینید، باید به خود به وجود اومدن جبهه ملی و چرایی به وجود اومدنش برگردید. زمانی که مصدق جبهه ملی رو پایه‌گذاری کرد، مملکت ما با دو تا مشکل روبرو بود. یکی نداشت استقلال سیاسی بود به خاطر وضعیت نفت، یعنی ما اختیار نداشتیم، ملت ایران مختار نبود که در مورد سرنوشت نفت تصمیم بگیره. دومین مسئله، مسئله پارلمانتاریسم در ایران بود که اون هم وابسته میشد به نفت، یعنی شرکت نفت بود که نماینده مجلس میخرید، روزنامه نگار میخرید، اینها رو با بزرگ مالکان تقسیم میکردن، میبردن تو مجلس، قوانینی که مورد نظرشون بود تصویب میکردن و ملت ایران به اسم حاکم اصلی اون جامعه در تو این بازی نبود. مسئله انتخابات آزاد و مسئله پارلمانتاریسم از زمان مشروطه به بعد دغدغه جبهه ملی بود. نسل اول جبهه ملی مثل خود مصدق در مبارزات مشروطه شرکت داشتند. متاسفانه استبداد، استبداد فردی این روند رو جلوش رو گرفت، رضاخان و محمد رضا پهلوی و غیره. ولی واقعیت قضیه اینه که جبهه ملی طرفدار دو تا مسئله است. یکی این که در قانون اساسی مشروطه اومده همه قوا ناشی از ملت است، همه قوای حکومت، یعنی که شما حق دارید به عنوان انسان رأی بدید، نمایندگانتون تعیین بکنند کی رئیس جمهور اونجا باشه، نفتو به چه کسی بفروشیم، بفروشیم یا نفروشیم، اقتصاد این طور باشه یا اون طور باشه. دو تا جریان هر دو ارتجایی تحت عنوان انقلاب، یکی سلطنت یکی فعلا مذهب، اومدن گفتن خیر، مردم نقشی در سرنوشت خودشون ندارن، این ما هستیم که تعیین میکنیم. یکی مشروعیتش رو از الله میگرفته، یکی دیگه هم مشروعیتش رو از ذل سلطان بودنش میگرفته. و مبارزه جبهه ملی برای این بود که بالاخره ما توی این 60-70 سال یک زمانی بتونیم اون خواستهای مشروطه رو در اون کشور عملی بکنیم. خیلی هم ساده است، دو تا شعار داد جبهه ملی. جبهه ملی فلسفه سیاسیش خیلی سخت نیست، دو تا شعار داشت جبهه ملی، هنوز هم سر دو شعار هستیم. حکومت قانون هدف جبهه ملی ایران است، استقرار حاکمیت ملی هدف جبهه ملی ایران است. این دوتا رو به ما بدید ما هیچ مشکل نخواهیم داشت.
بله، اما یه سوال دیگه ای که مطرح میشه اصولا درباره نه فقط جبهه ملی، همه احزاب و گروه‌ها، و اونم اینه که اگر واقعا حالا نمیدونم چقدر محال هست یا عملی هست، اما خوبه که آدم امیدوار باشه، اما اگر یه شرایطی فراهم بشه در ایران برای فعالیت‌های آزاد سیاسی و پس از اون هم قرار باشه یک انتخابات آزاد برگزار بشه، اون چیزی که میدونید در واقع اون چیزی که میخواییم توی این برنامه مطرح بشه اینه که جبهه ملی آیا برنامه منسجم روشن با جزئیات داره که بخواد ارائه بده در اون شرایط، در شرایطی که شما فرض کنید مثلا چند ماه دیگه بخواد این اتفاق بیفته یا همین الان اتفاق بیفته، آیا در این باره اصلا جبهه ملی با توجه حالا به همه محدودیت هایی که وجود داشته فکر کرده؟
بله،
که جزئیاتش، یعنی مثلا الان ما از شما میپرسیم مثلا نظام سیاسی میخواید چی باشه، که شما بگید که مثلا ما نظام سیاسی میخواییم پارلمانی بشه، الگومون مثلا فلان کشوره به این شکل و مثلا دو تا مجلس باشه یا یه مجلس باشه، رئیس جمهور چه وظایفی داره و باقیه
مجلس. اینا رو در منشورا نوشته شده، شما اگه منشورا رو دقیقا بخونید متوجه میشید. منتها یه مسئله عملی میخواستم بهتون بگم. ببینید جبهه ملی تنها سازمانیه تو اپوزیسیون برای آزادی و دموکراسی فعالیت میده دیگه. دو بار یا به یه روایتی سه بار در شرایط بحرانی حکومت دستش بوده. بار اول دو ماه و چند ماه مصدق بر سر کار بود که با حکومت کودتا ساقط شد. بار دوم بختیار بود که بعد از 37 روز مجبور شد که، یعنی حکومتشون ساقط کردن، حکومت بعدی که نیم بند یک مقداری تصمیم داشت که سعی بکنه نگذاره استبداد مذهبی جا بیفته با اشتباهات مختلفی که انجام داده بود، حکومت بازرگان سنجابی بود. ما تجربه سه برنامه دولتی رو در ایران داشتیم و مردم هم از ما داشتن. ببینید شما بپرسید از مردم ایران، از طبقه متوسط ما، میگن جبهه ملی ها دوز نیستن، جبهه ملی ها آدم کش نیستن. تو زمانی که اینا سر کار بودن آزادی بیان بوده، آزادی احزاب بوده، ساواک و غیره و غیره و غیره هم وجود نداشته. الان هم همینطوره. برنامه دولت، شما ببینید برنامه دولت بستگی داره به شرایط امروزه. اون زمانی که شما از طرف مردم به انتخابات آزاد دعوت میشه، کاندیداتون معرفی میکنی و این کاندیداها باید برنامه بدن. ما چه میدونیم که برنامه فردا چه خواهد بود؟ اولویت مبارزه کردن با مسائل محیط زیست در ایران، اولویت با صنعتی شدن جامعه است، اولویت اینه که وضعیت کشاورزی رو به کل عوض بکنیم. برنامه های سیاسی مختلفی وجود داره، ولی دو سه تا برنامه ما الان تو کشو داریم، برنامه خود مصدقه و برنامه دولت وقت داره.
خب در مورد این نظام سیاسی صحبت کردیم، اینجا بازم من از آریا خسروی هم میخوام که اگه توضیحی میخوای اضافه بکنی آریا، در مورد نظام سیاسی که جبهه ملی در نظر داره، اگر توضیحی داری میخوای حرفی بزنی بفرمایید.
من توضیح خاصی ندارم، صحبت توضیحات رو آقای صدر بیان کردن. به طور کلی مسئله اینی که جبهه ملی همونطوری هم که در بیانیه‌هاش هست، مهمترین مسئله براش استقرار حاکمیت ملی و حفظ منافع ملیه. یعنی وقتی که هر دولتی سر کار بیاد و لزوماً از اعضای جبهه ملی هم نباشه ولی بر این موارد تأکید کنه، در واقع خاص جبهه ملی همین بوده.
بله، فقط قبل از اینکه از اینجا عبور بکنیم، همینجا در مورد این حکومت 30 چند ساله جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر، اگه بخواین اون الگوها و اون نظامی که جبهه ملی در نظر داره رو با اون چیزی که الان داره اتفاق میفته در دوره‌های مختلف، حالا اگه بخوایم سال‌های اخیر رو یکم حساب بکنیم، چقدرش فکر میکنید که حالا با توجه به همین مسئله یک پارچگی و نمیدونم حالا نظام سیاسی جمهوری بودنش هرچند که اسلامی هست و موارد دیگه، چقدرش اینا تأمین شده به نظرتون؟
والا تأمین که نشده هیچی. ما از زمان، ببینید زمان شاه ما مبارزه میکردیم علیه حکومت، علیه استبداد حکومت، ولی آزادی های فردی و اجتماعی تحت اون رژیم کسی اصلا کاری نداشت. شما حق آزادی پوشش داشتید، حق آزادی این که توی خونتون امنیت داشته باشید، هر کار دلتون میخواد بکنید. اینا همه چی رو از بین بردن.
بخش استقلال چطور آقای صدر؟ شما شده کردید اون چیزی که از اول جبهه ملی روش خیلی تاکید داشت، خب حفظ یک پارچگی بود و همجور استقلال حکومت.
ما مسئله استبداد برام خیلی مهم بود. من تو یه مثال بزنم، زمانی که 1340 انقلاب شاه و مردم انجام گرفت، توسط انقلاب شاهانه بهش میگفتن اون موقع، در مورد اصلاحات ارضی و بقیه مردم رأی دادن، یعنی 4 میلیون نفر رأی دادن، رأی مثبت دادن به رفراندومای 6 بهمن، جبهه ملی در مقابل این مسئله قرار گرفت. و بعد از بحثات، چون مسئله اصلاحات ارضی برنامه دولت مصدق بود، مسئله سپاهیان دانش و غیر و غیر برنامه کنفدراسیون خارج از کشور بود، به این نتیجه رسیدن که بگن اصلاحات آری ولی دیکتاتوری نه. این سیاست رو در مورد جمهوری اسلامی هم داریم ما. اگر اصلاحات بکنن و این اصلاحات موافق منافع ملی و حاکمیت ملی باشه، مثبت ارزیابی میکنیم، ولی اگر این اصلاحات تحت چارچوب یک دیکتاتوری صورت بگیره خیر. تفاوت ما با اصلاحات طلبان دولتی و مذهبی مثل آقای روحانی، خاتمی، رفسنجانی و دیگران اینه که ما در شرایط دیکتاتوری اصلاحات رو عملی نمیدونیم و حفظ منافع ملی رو هم ممکن نمیدونیم. اونا 34 سال ملت رو و خودشون رو سر کار گذاشتن که امتحان بکنید، حتما میشه، امسال میشه، سال دیگه میشه، اگر بگذارد میشه، اگر مجلس رو بگیریم میشه، اگر رهبر رو باید قانع کرد میشه، و هیچ وقت هم نشده. الان هم باز دوباره تو این شرایط هستیم. ما یک جریان سوم هستیم تو مملکت و تو این جریان سوم اعتقاد داریم که اول باید دیکتاتوری از بین بره، بعد باید انتخابات آزاد بشه، بعد باید مردم تصمیم بگیرن کدوم گروه، کدوم جریان بیاد حکومت رو و دولت رو در اختیار بگیره. ما تشنه قدرت هم نیستیم، این هم بارها نشون دادیم. منتها زمانی که احساس بکنیم مملکت بحران موجودیتی داره، وارد عمل خواهیم شد.
خب حالا آقای سعدی، یکی دیگه از مواردی که مطرحه در مورد رویکرد اقتصادی جبهه ملی ایران. در مورد اقتصاد، خب به هر حال مواردی که در منشور منتشر شده و همینطور در اساسنامه جبهه ملی ایران، رویکردی که وجود داره، مثلا اینکه حالا اشاره شده به بیمه های درمانی، بیمه های بیکاری، مسکن، آموزش و موارد مختلفی که بهش اشاره شده در مورد نظام اقتصادی و اینکه حالا رفاه عمومی باشه و کلمات دیگه‌ای که در این زمینه استفاده شده، از طرفی هم تاکید شده روی مالکیت خصوصی. آیا اصلا میشه روی این نظام اقتصادی مد نظر جبهه ملی اسمی گذاشت؟ یعنی که چیه؟ معتقده به لیبرالیسم اقتصادی، سوسیالیسم یا یه چیزی اون وسطه؟ به هر حال اگه بخوایم مشخص بهش اشاره بکنیم، نظام اقتصادی مورد نظر جبهه ملی چیه؟
نظام اقتصادی مورد نظر جبهه ملی همون برنامه های دولت های بختیار و مصدق رو شما بذارید کنار هم قشنگ روشنه. بختیار یک مقدار تمایل سوسیال دموکراتی رو وارد کرد، یعنی مسئله عدالت اجتماعی باید در نظر گرفته بشه. خودمون میگفتش که مگر میشه که آدم گرگ‌ها رو در کنار گوسفندان رها بکنه اینا؟ یعنی دولت بایستی اخشار ضعیف از نظر اقتصادی رو مورد حمایت قرار بده که بتونن دارای شانس مساوی برای فعالیت اجتماعی، فعالیت تحصیلی، فعالیت اقتصادی و غیره و غیره بشن. اصل مسئله ولی احترام گذاشتن به مالکیت خصوصیه و به بازار آزاد. به بازار آزاد تحت قیود مسائل اجتماعی و رفاهی مردم. یعنی نه بازار آزادی که به قول معروف گرگ‌ها به قول وقتی ها دوباره به جون مردم بیفتن، یا این وضعیتی بشه که در ایران وجود داره. به این صورت مثلا هم سخت نکنید. این روشنفکران ایرانی خیلی دوست دارن یک زمینه پیدا بکنن، تئوریاش رو بریزن تو دوری و بشینن ساعتها بحث بکنن تفاوت بین لیبرالیسم و تفاوت بین اقتصاد نمیدونم دولتی و اقتصاد سوسیالیستی و غیره و غیره. و اون آقای پریسد هم باید پیدا میشه میگه که بندن یه اقتصاد درست میکنم به اسم اقتصاد دویدی. نه، مسئله خیلی ساده است. مملکت ایران مملکتی ثروتمند از نظر منابع انسانی و منابع زیرزمینی. این مملکت با کارآفرینان، یعنی کسانی که ریسک میکنن، سرمایه گذاری میکنن، باید این اقتصاد رو جلو ببره. وظیفه دولت اینه که زیربناهای اقتصادی رو برای این پیشرفت اقتصادی آماده بکنه. پلها، جاده ها و فرهنگ، مدرسه، دانشگاه ها، تعلیم و تربیت اینا و بیمه های اجتماعی مجانی اینا کار دولته. این هم مسئله سختی نیست. ببینید من حدود دو دقیقه و نیم براتون همه رو گفت. و این رو تفاوت ما با دیگران اینه که ما این رو رهبران جبهه ملی این رو در عمل پیاده کردن. دیگران بودن که جلوشون رو گرفتن. و این مردم میدونن که ما پیاده کردن.
خب حالا برگردیم با آریا خسروی. یکی از مسائلی که شاید خیلی بحث برانگیز میتونه باشه در ایران و بوده هم و هست، مسئله قومیت هاست و اینکه رویکرد جبهه ملی در این باره چه خواهد بود و چیست همین الان، به دلیل اینکه به هر حال جبهه ملی بارها و بارها تو همه منشورها و بیانیه ها و اساسنامه و هر چی که هست تأکید کرده روی یک پارچگی حاکمیت ملی. مسئله قومیت ها چی میشه؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید یک استانی درخواست خودمختاری بکنه، اگه بخوایم خیلی مشخص مطرحش بکنیم، درخواست خودمختاری و یا جدایی بکنه، جبهه ملی اگر با رأی مردم به قدرت رسیده باشه برخوردش چطور خواهد بود؟
ببینید یه کوتاه قبلش خدمتتون بگم که قومیت ها خب دارای فرهنگ های گوناگون هستن، علایق گوناگون. همینطور مثلا میشه گفتش که کسی که به یک دینی باور داره. جبهه ملی همونطوری هم که قبلا خدمتتون عرض کردم هیچ مشکلی با ادیان و باورها نداره، بلکه اینجا به نوعی این رو میتونیم منطبقش کنیم با اقوام که خواسته های مختلف دارن، فرهنگ های مختلف، بلکه باعث افتخار ماست که ما در یک کشوری هستیم که گویش های مختلفی هست، زبان های مختلفی هست، فرهنگ های مختلفی هست و این گویش ها و این اقوام در کنار هم ایران رو تشکیل میدن و بدون هر کدوم از این اقوام واقعا ایران از اون حالت غنی بودنش کم میشه. شما ببینید در کشورهای اروپایی بعد از این همه سال و زد و خورد و به قول معروف پیشرفت به این نتیجه رسیدن که مرزهاشون رو بردارن و یکی بشن. بر ایران یک مشکلی دوشندانی وجود داره و اون اینی که ما چون کشوری هستیم که بسیار غنی هستیم و هر بخش ما میتونه علاوه بر مسئله فرهنگی باعث افتخار ما باشه، نیروی و بازوی باشه برای بخش‌های دیگه و چون کشوری به این وسعت از نظر ثروت وجود نداره، خب این یک چیز طبیعی هستش که نیروهای خارجی همواره برای رسیدن به اهدافشون بخوان بخشی از این کار رو انجام بدن و اون کار چیزی نیست جز این که تفرقه بیندازن بین اقوام مختلف. شما یه خورده که تاریخ رو میایم عقب‌تر می‌بینید بحرین جزء ما بوده، یه خورده عقب‌تر حتی افغانستان جزء ما بوده. مثلا اینی که وقتی کشورها رو خورد میکنن خیلی راحت میتونن به اونها تسلط پیدا کنن و مردمشون رو در تحت فشار قرار بدن و به نوعی نگذارن بفهمن که مردم نفهمن به نوعی که در اون سوی دنیا در اصلا در دنیا داره چی میگذره که بتونن بیشتر بازیچه دست کسایی باشن که میخوان منافع مردم رو غارت کنن. و متاسفانه در 100 سال اخیر نه تنها ما مشکلاتی از این قبیل داشتیم، بلکه کسانی هم که به روی قدرت اومدن خیلی موقع‌ها از این دشمنان خارجی کم نداشتن و امروز ما مسئله چیزی رو داریم، هیولایی به نام سپاه که چجور افتاده به ثروت مردم. برای همین باید مردم رو روشن کرد، باید فرهنگشون رو تلاش کرد با اونهایی که فرهنگی هستن به مردم آگاهی بدن. بله در کشکوش کنار کشور بسیار فرق بیداد میکنه و این باید برای هر ایرانی که جزو هر قوم و زبان و گویشی هست باید باعث واقعا ننگ باشه که چرا در کشور من همچین چیزی وجود داره. بله مسئله این که هر کسی باید برای سرنوشت خودش بتونه صحبت بکنه، حق تعیین سرنوشت داشته باشه. وقتی که ما این مسائل رو برای هموطنانمون روشن بکنیم هیچ کسی هیچ موقع نخواهد خواست به نوعی که از کشور جدا
بشه. حالا آریا فرض کنیم که چنین اتفاقی بیفته، اصلا شما تصور کنید که ایران یک کشور دموکراتیک بشه و اصلا بشه یک انتخاباتی برگزار کرد در یکی از استانهایی که میخوان خود مختار باشن.
بله
حالا آقای سطر هم میتونن اینجا مشارکت بکنن یا خودت آریا، ولی به هر حال میخوام یه خود مشخص و ملموس صحبت بکنی. میان اصلا انتخابات هم برگزار میشه، اکثریت مردم اون استان میگن که ما میخوایم خود مختار باشیم. خب اینجا اگر دولتی که با از طرف یعنی مردم انتخابش کردن و معتقد هست از حزب جبهه ملی، واکنشش چه خواهد بود؟
خیلی مسئله ساده است. اگر مردم ایران به یک قانون اساسی رأی دادن، تغییر این قانون اساسی باید توسط مجلس مؤسسان انجام بگیره. نمایندگان مجلس مؤسسان توسط در یک انتخاباتی انتخاب میشه. اگر این نمایندگان به جدایی یک بخشی از ایران رأی دادن، این وارد قانون اساسی شد، دو سوم رأی آورد، چرا نه؟ مثل کشورهای دیگه. البته ما بهش توصیه میکنیم ایران با قشنگترین جای اون منطقه است، ایران ثروتمندترین جای اون منطقه است، ایران درخشانترین گذشته تاریخی و فرهنگی رو داره، در این مورد دو بار تأمل بکنن. ولی جبهه ملی نه تانک داره، نه توپ داره، نه پاسدار داره. ما مجبوریم قبول بکنیم به عنوان دموکرات که نظر از طریق دموکراتیک مردم ایران به این مسئله جواب دادن و یک گروه یک منطقه میخواد جدا بشه. مشکلی که الان داریم اینه که یک عده روشنفکر معدود از وضعیت و جو که جمهوری اسلامی به وجود آورده در مورد کردها به خصوص، در مورد اعراب خوزستانی، در مورد بلوچهای ما، که واقعا آدم قسم میخورم من اگر تو کردستان به دنیا میومدم، توی بلوچستان به دنیا میومدم و توی خوزستان به دنیا میومدم، قیافه یک ایرونی مال یه منطقه دیگه رو به خاطر اینکه هیچ کس مبارزه نمیکنه حاضر نبودم ببینم. اینقدر باید تو اینا تنفر باشه و من این حسشون رو حس میکنم. در این شرایط منتها نباید ما زمینه رو فراهم میکنیم برای سوء استفاده. مشکل رو این مسئله حل نمیکنه که شما شعار تجزیه طلب بدین، مشکل رو این حل میکنه که دیکتاتوری رو از بین ببرید.
بسیار خوب، مسئله قومیت ها رو هم مطرح کردیم. اما یه مورد دیگه ای باز از طرف جبهه ملی اعلام شده بود که البته سازمان های من به خاطر اینکه مشخص تر صحبت بکنم یه وقت سوء تفاهمی پیش نیاد، به خصوص که بعضیا در اینجا مواقع خیلی حساس میشن روی کلماتی که استفاده میکنیم. ما درباره سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور و در این برنامه به ویژه درباره شاخه اروپا صحبت میکنیم، اما اعلام کردن که با همه احزابی که به تمامیت ارضی ایران معتقد باشند اتحاد میکنیم. این که با مثلا با حزب سلطنت مشروطه که بارها اعلام کردن که به تمامیت ارضی ایران معتقد هستند، نظام پارلمانی هم میخواهند اونها، آیا با اونها اتحاد میکنید؟ آریا شما بفرمایید.
ببینید ساده تر اگر بشه، من از نگاه خودم ساده تر اصلا داستان رو به اینطوری بیان میکنم که هر کسی که به ایران احترام میذاره و برای ایران ارزش قائله میتونه در این ائتلاف باشه، حالا اسمشو هر چی میذاریم. ایران هم به این معنی است تشکیل شده از دو بخش، یکی اون خاکشه و یکی اون مردمشه، یعنی استقرار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران. چرا ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که مرزها مشخص شده؟ چرا همه دنیا بیان برای خودشون مرز داشته باشن، پرچم داشته باشن، تا وقت ما که شد ما نه مرزی داشته باشیم نه پرچمی؟ چرا؟ اینها بحثایی که خیلی مدتها بعد در موردش حالا صحبت کرد نظریه پردازان صحبت کنن، ولی من کوتاه بگم که اگر قرار باشه به تمامی به این ایران من خدشه وارد بشه، تا جایی که در توان دارم نمیگذارم و اگرم شد که دیگه شد، کارش نمیشه که اصلا در توانم.
آقای فرج،
من سوال شما رو بود به این صورت دقیق‌تر میکنم. آیا نیروهای طرفدار دموکراسی و ضد استبداد که موافق جدایی این از حکومت هستند چنان رابطه اعتمادی با مردم برقرار کردند که مردم هم به اینا اعتماد بکنند، که وقتی مثلا سلطنت طلب میگه من دیکتاتوری نمیارم، مطمئن بشه که واقعا دیکتاتوری نمیاره؟ چون ما در تاریخمون جنرات دورهای مختلفی رو داشتیم که حتی قسم مذهبی خوردن به قرآن و بعد دیکتاتوری آوردن. اگر تحت چنین شرایطی ائتلاف انجام بگیره، خود باور کنید جبلی خودش ترکیبی از احزاب بوده، ترکیبی بود از ائتلاف. در جبلی بری رو همه بازه، همه میتونن باشن، همه میتونم در این جا حضور پیدا بکنم برای چی؟ برای یک دموکراسی، برای اینکه این مملکت یک حکومت معتدل و معقول پیدا بکنه، برای اینکه ما یک چیز عجیب و غریبی نداریم مثل بقیه کشورهای دیگه. مگه بقیه کشورها چرا این به این اهداف رسیدن و چرا ما هنوز نرسیدیم؟ باید دنبال این باشیم. ما یه اشکالی داره کارم.
اشکالی داره حالا.
اشکال کار ما اینه که به جای به قول معروف صریح و روشن و صادقانه اهداف خیلی ساده رو مطرح بکنیم، همش وارد کلک و حقوق بازی اسم گذاشیم سیاست. این اصلا سیاست نیست، این حقوق بازیه. حقوق بازی زمان مصدق بود، حقوق بازی قبل از انقلاب بیچاره بختیار سرش رو بردن، حقوق بازی با حقوق بازی هم مدیان گروهانگیری و خیره و خیره بازرگان و سنجابی رو فراری دادن. این آقای امیر انتظام بختیار، امیر انتظام بدبیچاره رو هم به زندان عبد محکوم کردن. این حقوق بازیه، اینا شالاتانیه. آدمی که ساده و صادقانه برای منافع ملی مملکتش کار میکنه دو تا هدف داره. یکی اینه که دموکراسی بالاخره باید در مملکت برقرار بشه، و اونم بچه نیستیم ما که فکر بکنیم یه شبه انجام میشه. خیر، اینطوری نیست. عده و روستا باید شروع بکنیم، باید براش مبارزه کرد تا اینکه انجام بشه.
بله.
ممکنه بعد از این همشم این آقای خسروی نسل بعدیمون ادامه میده.
دقیقا. و خب شاید نسل جدیدتر آقای سر بیشتر و همینطور آقای خسروی بیشتر شاید الان منتظر، حالا شما شفاف صحبت میکنید، به ویژه شما آقای سر شفاف صحبت میکنید، رو صحبت میکنید، البته جزئیات هم ما روی وبسایتمون هم سعی میکنیم بذاریم، ولی روی وبسایت های جبهه ملی هم هست، کسانی که میخوان بیشتر بدونن میتونن اونجا مراجعه بکنن و بخونن. ولی خوبه که درباره اینکه چطوری اینها اجرا بشه جزئیات هم مطرح بشه، چون خیلی وقتا همون جزئیاته که شاید اصلا اون پای و اساس یک ایده رو در عمل تغییر میده، جزئیاتی که شاید بهش خیلی توجه نشده. مثلا همون نکته رو که من همون درباره روی کرده دینی جبهه ملی مطرح کردم، اون تأکیدی که روی دین، باز کلمه‌ای که استفاده شده دین مبین اسلام، همون کلمه شاید بعدها دردسر ایجاد بکنه و اصلا کل نگاهی رو که جبهه ملی داره به مسئله مذهب و دین رو ببره زیر سوال و مسئله ایجاد بکنه. اما برگردیم به مسئله روز ایران. مسئله روز ایران در مورد انتخابات اخیر، جبهه ملی، سازمان‌های جبهه ملی ایران در خارج از کشور موضع‌گیریش ظاهراً این بوده که مخالف شرکت در انتخابات بود. الان بعد از گذشت حدود بیش از 3 ماه الان از انتخابات و انتخاب شدن آقای روحانی، اتفاقاتی که افتاده، تحولاتی که به نظر میرسه داره صورت میگیره در زمینه پرونده هسته‌ای ایران، برداشتتون چیه؟
اسمی دو تا تاثیر بکنم. یکی اینه که جبهه ملی قبل از انتخابات نگفت که مردم در انتخابات شرکت نکنند، گفت جبهه ملی در این انتخابات شرکت نکنند. خیلی دقیق باشه. مسئله بعدی هم در مورد حکومت فعلیه. همون شعاری که ما زمان جبهه ملی سال 40 داشتیم، اصلاحات آری دیکتاتوری نه، تا زمانی که اصلاحات انجام میشه از حالت حرف در بیاد عملی بشه، تا زمانی که تهدیدات نظامی تحریم ها و غیره و غیره حداقل ضعیف‌تر بشه، تا زمانی که وضع اقتصادی بهتر بشه، ما از این اصلاحات و کسانی که دارن این رو به پیش میبرن پشتیبانی میکنیم. ولی در جوار اون مرتب تاکید میکنیم اصلاحات آری ولی دیکتاتوری نه. تفاوت ما با اصلاح طلبان داخل کشور هم در حقیقت اینه، اونا دومی رو نمیخوام بگن، طرفدار نظام حکومتی جمهوری اسلامی هستن، طرفدار قانون اساسی اون هستن. ما نظرمون اینه که به طور دراز مدت این دوتا مسئله ممکن نیست.
بسیار خوب،
آریا
نظر شما رو هم داشتم.
بله، همچنین که آقای سردم گفتن، جبهه ملی به مردم نگفت که شرکت بکنید و شرکت نکنید، چون که مردم به نظر من حسن بک بی احترامی که ما به مردم بگیم که چه کار بکنید. مردم ما به اون درجه رسیدن که خودشون بدونن اگر تغییر حتی کوچکی قرار انجام بشه شرکت میکنن یا شرکت نمیکنن. مسئله جبهه ملی وقتی میگوید که من شرکت نمی کنم، چون از نظر سازمانی خب یک حقیه، وقتی که اصلا جبهه ملی رو حکومت به حساب نمیاره که حتی یک جلسه داشته باشه در ایران، یعنی جبهه ملی داخل که چه برسه به این که نماینده ای داشته باشه، خب یک چیز طبیعیه که جبهه ملی بگه من شرکت نمی کنم. اما اون چی که بعد مردم ایران زحمت کشیدن در این چند ساله و امیدوارم که حکومت کوتاه بیاد، مردم رو بیشتر به قول معروف به حساب بیاره و مردم هم دنبال گیر کارهاشون باشند، آن چی که اتفاق افتاده امیدوار کننده است به نظر من. و تا مردم خودشون نخوان و حکومت هم اگر میگوید که ما مردم رو به حساب میاریم و وعده و وعیدهایی میده، در هر صورت اگر به اونها عمل بکنه، این امیدوار کننده خواهد بود و امیدوارم که من به شخص همه چی بهتر بشه.
بسیار خب، یکی دو مورد هم در مورد اتفاقات اخیر و موضع جبهه ملی ایران در خارج از کشور، مثلا در مورد برنامه هسته‌ای ایران، جبهه ملی ایران در خارج از کشور موضع‌گیریش چیه درباره پرونده هسته‌ای؟
والا سال‌هاست واقعا اینقدر تکرار کردیم که خسته شدیم. این مسئله هسته‌ای یک بهانه سیاسیه برای ادامه اختناق حکومت ولایت فقیه و سلام. تا به حال هم میلیاردها، صحبت 170 میلیارد و بیشتر دلار پای این قضیه خرج شده. بیشترین ضربه ها رو به چهره ایران، به ایرانیان این مسئله هسته‌ای زده. تا به حال تهدیدات جنگی وجود داشته و تا به حال هم 1 کیلووات برق تولید کرده این جریان هسته‌ای. بارا ما گفتیم نه از نظر اقتصادی، نه از نظر سیاسی، نه از نظر صنعتی، در هیچ کدوم از این مسائل این مسئله مقرون به صرفه نیست. حق مسلم ماست یعنی چی؟ هر مزخرفی که نمیتونه حق مسلم ما باشه. وقتی که شما ضرر در ضرر در ضرر میبینید، چه حق مسلمیه؟ حق مسلم برای چی؟ و اینو بارها بارها گفتیم و اینقدر تکرار کردیم که خود ما خسته شدیم. حالا 3 کیلووات برق.
من میخواستم سوالاتی رو که کاربران بالا ویزیون زیر پست گذاشتن رو هم نگاه کنم که بتونم بپرسم. فرشاد پرسیده که چرا جبهه ملی در خارج از کشور این همه شاخه داره، این انشابات برای چیست؟ من خواهش میکنم که آقای صدر و آقای خسروی خودتون هر سوالی رو که فکر میکنید پاسخ بدید که من انتخاب نکنم. پس جبهه ملی در خارج از کشور چرا این همه شاخه داره و این همه انشاب برای چیست؟
انشاب که نشده، چون انشاب یه معنای به خصوص داره، در جبهه ملی اصلا انشاب معنا نداره.
خب در دوره های البته آقای انشابات بوده در باره مثلا حزب ایران که بعد از اینکه آقای فروهر در واقع اون انشاب محسوب نمیشه.
حزب ایران جبهه ملی نیست، حزب ایران درش میتونه به خاطر اینکه برنامهش مشخصه، افرادش مشخصه، برنامه میتونه عوض بشه، سر برنامه دعوا بشه، یه عده بگن ما موافق این برنامه. حزب ایران، حزب ملت ایران به همین ترتیب، احزاب دیگه هم به همین صورت. منتها جبهه ملی ترکیبی از این ائتلافهای احزاب و گروه های مختلف، بعضی از این گروه ها تمایل دارن با تشکیلات مرکزی در این کنگره ها نماینده بفرستن شرکت بکنن، بعضی هم ندارن، بعضی وقتا از قیافه من خوششون نمیاد، بعضی وقتا از جبهه ملی خوششون نمیاد. این به قول معروف رفتن و اومدن ما عادت داریم باش. از نظر فکری و عقیدتی هم در جبهه ملی عقاید آزاد مشروط به یک چیز، در مورد منافع ملی و در مورد حاکمیت ملی در اونجا با کوچکترین شوخی نمی کنیم و حاکمیت ارضی. در غیر این صورت والا دوستان میتونم برم بیان، دوستان دیگه هم که جوونا میپرسن این سوالات رو ما هم بارا شنیدیم. اگر فکر میکنن که حجب ملی یه حجب رستاخیز بیاد بیرون که بشه حجب تمام ملت ایران، این شبه رو ما مرتکب نمیشیم، چون یه نفر قبل از ما این کار کرده، چوبش هم خورده. ها؟ ما ترکیبی هستیم از یک ائتلاف وسیع ملی. دوستانی که اگر تمایل دارن فعالیت سیاسی بکنن، نه فیسبوکی، نه به قول معروف پشت کامپیوتر، عملی.
و حوصله دارن. سوالات کاربران آقای صدر آقا پرسیده چطور میشه به عضویت جبهه ملی در اومد؟
بله خیلی ساده است. این آقای خسروی اینجا نشستن، تو فیسبوک هم هستن، آدرس اونجا هم مشخصه، یکی از مسئولین تشکیلات اروپا هم هستن، تماس بگیرن، ایشون بهشون راهاشو نشون میدن. قسمت اولش اینه که اساسنامه اینا رو میفرستن، قسمت دومش سوالاته، قسمت سومش یه مدتیه که اگه اجازه بدن دوستان بخواد. اعتماد به همه مردم ایران ما داریم، ولی یه مقدار تحقیقات هم لازمه که خدای نکرده یک کسی دیگه و منظور دیگه در ما دخول رسوخ نکنه.
پس اجازه بدین ما از خود آریا خسروی بخوایم. آریا شما ساکت ترید در این برنامه، یه مقدار درباره همین مسئله برامون بگو، این که چطور این سوالی که آوا پرسیده چطور میشه به عضویت جبهه ملی در اومد، مراحل چیه، کجا مراجعه بکنم و چطور؟
ببینید جبهه ملی دو تا سایت داره که یه سایت بیشتر اخبارش درش پخش میشه، million.org، و یه سایت دیگه ایران آزاد هستش. حالا میتونم دقیق براتون بفرستیم سایت ها رو، اونجا موازش مشخصه. خب ببینید که اینکه کسی بخواد عضو بشه باید این همونطور که آقای صدرم گفتن این اساسنامه ها رو بخونن، این مشروع رو بخونن، عملکرد جبهه ملی رو ببینن در چند سال گذشته. شاید واقعا ایده هایی داشته باشن، پیشنهاداتی داشته باشن و بتونن بیان از این با این ایده هاشون حتی جبهه ملی رو رو به جلو هل بدن. همونطوری هم که گفتیم در جبهه ملی دربش به روی همه بازه. بعد از اینکه از نزدیک آشنا شدن، حتی خیلی هم لازم نیست که سریع بیان و عضو بشن، میتونن بیان در کنگره ها شرکت کنن، از نزدیک ببینن افراد رو، شاید اصلا به قول معروف خوششون هم نیومد، نظرات افراد رو باهاشون آشنا بشن، رفتار افراد رو، و همینطوری که گذشت اگر خواستن چرا که نه، باعث افتخار ما هم هستش.
بسیار عالی. یه سوالی رو که کاربر الاهواز مطرح کرده رو من اینجا میخونم. نوشته که جبهه ملی و حزب پان ایرانی، حالا این دو در کنار هم قرار داده ولی به هر حال، میگه همیشه نسبت به ملیت‌های ایرانی موضع فاشیستی داشتن و در زمان سرکوب اعراب و کردها و ترک‌ها در کنار جمهوری اسلامی ایستادن و یا سکوت کردن. در این باره چه فکر می‌کنید؟ چه پاسخی دارید برای این سوال؟
خیلی اشتباه
نبوده ولی
خیلی اشتباه نداشت. فقط یه مورد میگم. اولا به نظر میاد کرد باشن، جوابشون اینجوری میدن. اولا سنجابی مال کرمانشاه بوده، کرد بوده. این آقای فروهر که کشتنش، یکی از صمیمیترین و نزدیکترین آدم آقای قاسملو بوده. تمام فشاری که لازم بود اینا تا اونجایی که ممکن بود حکومت بازرگان باره کرد که جلوی کشتاره این آقای خرخانی توی و جنگ را انداختن به کردستان رو بگید. ما بسیاری از عناصری همین الان افرادی داریم مثل این آقای میراسا مال سرندجه، کرده، بیشترین کردهای ملی رو ما توی جلوی ملی داریم. دوستان اینجوری فکر کنن فاشیست فاشیست، اصلا میفهمن معنی فاشیست یعنی چی؟ بختیاری که علیه فاشیسم ایدری مبارزه کرده میتونه توی جریان فاشیستی حضور داشته باشه؟ این حرفا چه؟ کلمات یه مقداری درست به کار ببرید چون مسئولیت داره. بعدم مسئله ای که هستش اینه که اصل مسئله رو حل بکنیم. با علم شنگه و خوغا سالاره خضیه نمیشه. مشکلات کردستان، مشکلات بلوچستان، مشکلات خوزستان برای ما واضح و روشنه. این مشکلات رو باید مشترکاً برطرف بکنیم. در مورد اینکه چجوری این مشکلات رو برطرف بکنیم آماده ایم هر پیشنهادی که دارن دوستان بدن. به جای شعار و قوغاسالاری و این فاشیست و اون فاشیسته شلوغ بکنین، بعد خیلی راحت میتونن بقیه، ما که نمی کنیم این کارو، بقیه میگن شما از طریق این کشور خارجی یا اون کشور اجنبی پولو میگیرین که این تبلیغات را بندازین و این کارا رو بکنین. نذارید که این چیزا رو به شما بگن. بهترین کار اینه که صادق باشین و به مردم خودتون هم دروغ نگین، به مردم محلتون بگین که چه کاری ممکنی، چه کاری ممکن نیست. کردستان آزاد مستقل در شرایط فعلی خاورمیانه و وضعیتی که داره ممکن نیست. جنگه.
بله. فقط من باز تاکید میکنم این سوالی که سوالایی که من دارم میخونم سوالا رو کاربران بالاتری و بالا ویژیون زیر پست نوشتن که من دارم اونا رو میخونم. اما آریا در این مورد به نظر میرسه یه توضیحی داری بدی و این رو هم اضافه کنم که باز هم اینو خودت اگر میخوای توضیح بدی، این که رسول مثلا البته به حالت یه مقدار طنز نوشته که این قضیه توبیخ پیمان عارف چی بود، اشاره کرده به بازداشت پیمان عارف و میگه چرا بازخواستش کردم، مگه ابراز نظر در مورد احزاب و افراد دیگر آزاد نیست؟
در مورد این مسئله که گفتن این کاربر الاهواز ملت ها، من فکر میکنم یعنی تا جایی که من میدونم ما یک ملت بیشتر نداریم، اون هم ملت ایرانه و وقتی که ما به خودمون اجازه میدیم میگیم ملت ها، این خودش شروع و یک ابراز نظر، یک نظر فاشیستی که ما خودمون رو جدا میکنیم، میایم برای یک بخشی از ایران یه سری مزایای خاصی در نظر میگیریم و اتفاقا اگر به عمق قضیه نگاه کنیم تجزیه طلب بودن و جدا کردن خود از بقیه مردم و بقیه مردم محروم خودش این یک نوع حرکت خودخواهیه و که به فاشیست منجر میشه. یعنی صورت مسئله رو دوستان دارن یک جور دیگه بیان میکنن. در مورد آقای پیمان عارف هم ناسش این مسائل بیشتر حالا شاید بشه گفت مسائلی که در داخل کشور به وجود یعنی برای داخل کشور و شاید من اظهار نظر نکنم بهتره و من اصولا عملکرد افراد برام مهمه تا این صحبت هایی که حالا شروع بازی ها و در عمل هیچ گام مثبتی برای کشور بر نداشتن، من ترجیح میدم که اعمال افراد رو ببینم و هر کسی که قدم کوچیکی برداشت بهش نمره بدم.
بسیار خوب. سوالات دیگه ای هم که کاربران پرسیدن رو خب من به نوعی در برنامه مطرح کردم، مثلا ایران آزاد در مورد موضع جبهه ملی در مورد مسئله هسته‌ای ایران گفته که من پرسیدم، و سوال رسول رو و ایمان یه سوال دیگه پرسیده، این دیگه آخرین سوال برنامه هست، وقتتون رو بیشتر از این نمیگیرم. ایمان پرسیده که رابطه جبهه ملی با حزب پان ایرانی چیه؟ البته یه مقدار به حالت طنز آخرش اضافه کرده، میگه چرا گاهی دشمن هستند و بعضی وقتا قربون صدقه هم میرن.
ببینید، این حزب پان ایرانی زمان شاه تنها جریانی بود که حق فعالیت سیاسی برای خودش قائل بود و سر مسئله بحرین، جدا شدن بحرین، کلی علم شنگه روز کردن و یه مقداری هم با اون علامتی هم که دارن، یه مقداری همون فاشیسمی که دوستان دیگه هم میگن، یه مقداری شبیه اینا هستش. 17 شهر قفقاز رو میخوان و نمیدونم نقشه های عجیب و غریبی از ایران زمان هخامنشی رو به دیوار میچسبوندن و غیره. یک جریان افراطی راست و این نمیتونه با این افکار افراطی راست در درون جبهه ملی تو این ائتلاف باشه. اگر این افکار افراطی رو یه مقداری دست بردارن ازش، به خصوص این جریان آقای پزشکون رو، این مسئله 17 شهر قفقاز و جریان بحرین و اینجور مسائل رو میتونیم با هم بچینیم سر مسائل منافع ملی، دموکراسی و غیر و غیره، مثل بقیه اعصاب و گروه ها. چون من چیز خانم واقعا بذارید یه دردلی با تون بکنم، من ایرونی هایی رو نمیشناسم. ببینید، همه همینجوری دنبال بهانه میگردن، یه چیزای علکی میگن. به قول اون آقای نامجو خیلی خوب میگه، حرفای علکی، حرفای علکی میزنن، آدم نمیدونه با کی طرفه، با سازمان سیاسی طرفه، با فرد طرفه، و این حرفای علکی رو همینجوری تکرار میکنن، احساس هم میکنن که سیاسی هم و نظرات سیاسی دارن. اینجوری نیست. ما با همه این گروه های افراطی، چپ، راست، غیر و غیره، حاضریم بحث بکنیم، مباحثه داشته باشیم، مراوده داشته باشیم. و چرا؟ چون همشون ایرونی هستن، به ایمان افراد ایرونی براشون احترام قائلیم، برای عقایدشون هم احترام قائلیم، حتی وقتی تجزیه طلب هم هستن برای عقایدشون احترام قائلیم. منتها اجازه هم میخوایم که به ما امکان رو بدن که با چه کسی اختلاف میکنیم، با چه کسی نمیکنیم، با چه کسی مبارزه سیاسی میکنیم، با چه کسی.
بسیار خوب، وقتی برنامه تموم شده. آریا خسروی، شما هم اگر حرفی دارین میخوایی اضافه بکنین، پایان برنامه است. به هر حال نسل جزء نسل جوان محسوب میشیم. من میدونم خیلی زیادی شاید دارم تاکید میکنم روی این نکته، اما به هر حال شما مگه حرفی داری میتونی اضافه بکنی بفرمایید.
بله، من دو حرف دارم کوتاه خدمتتون عرض میکنم. یکی در ادامه صحبت آقای صدر، تمام ایرانیان با هر عقیده‌ای که هستن پاره تن ما هستن و ما بهشون احترام میذاریم و شخصا با یک نظر و اون اینی که اگر دلشون برای ایرانشون بسوزه، قدمشون روی چشم به دستشون رو محکمتر میفشه. هیچ مشکلی با کسی نداریم. مسئله دوم هم امیدی که من به مردم ایران دارم، مخصوصا به جوانهای کشورم، و امیدوارم که یک کمی بیشتر به فکر خودشون باشن، یک کمی بیشتر به فکر کشورشون باشن و به فکر فرهنگ غنیشون باشن، از حکومتشون بخوان و وقتی میخوان پای صحبتشون بایستن، پای خواسته هاشون، و دولت هایم که سر کار میان یادشون باشن که چه وعده هایی به مردم دادند و کلا آینده بهتری داشته باشن. امیدوارم.
خوب، ممنونم. آقای صدر شما مگر
والا فقط میخواستم یه چیزی که حالت وصیت داشته باشه بگم. موقعی که من وارد جبهه ملی شدم 22 ساله بوده. الان سنم رو اعلام نمی کنم چون وحشتناکه. یعنی 44 ساله که من الان توی جبهه ملی مبارزه میکنم. اینی که در زمان حیات من اتفاق بیفته یا نه اصلا مسئله مهمی نیست. اون چیزی که باعث نگرانی من اینه که نسل بعدی نتونه یه چیزی رو از ما مثل توی ماراتون این چوب از ما بگیره بتونه این کار رو ادامه بده. من فقط نگرانی مینه. بقیه مسائل دیر و زود داره ولی سوت و سوس نداره. برای شما و بینندگانتون و همه دوستانم شب خوشی رو آرزو میکنم.
خواهش میکنم. ممنون از شما آقای حمید سج، عضو هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی در اروپا و همچنین نویسنده و تحلیلگر سیاسی، و آریا خسروی، ایشون هم عضو هیئت اجرایی سازمان های جبهه ملی در اروپا، و این برنامه بالا ویزیون درباره احزاب بود، جستاری در گستره احزاب سیاسی در ایران. این اولین برنامه از این سری مجموعه ها بود که درباره جبهه ملی صحبت کردیم، اما احزاب و گروه های دیگه هم اعلام آمادگی کردن در هفته های آینده با اون احزاب و گروه ها و شخصیت های سیاسی صحبت خواهیم کرد. برنامه های ما رو دنبال بکنید. درباره جبهه ملی وبسایت هاشون رو در بالا ویزیون گذاشتیم لینکش رو. درباره آقای حمید صد و همچنین آریا خسروی اگر میخواید بیشتر بدونید، بیوگرافی کوتاهی از اونها روی وبسایت بالا ویزیون هست، حتما مراجعه بکنید. این برنامه رو ما در فیسبوک بالاترین، فیسبوک بالا ویزیون میذاریم و همچنین در وبسایت بالا ویزیون هم باقی خواهد موند. میتونید اونجا دوباره تکرار برنامه رو ببینید. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. تشکر مجدد از مهمانان برنامه. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.